بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 394 مبدأ 30 آبان ماه 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره بقره به آیات 6 تا 20 رسیده بودیم. بیان علامه طباطبایی رو ذیل این آیات تفسیری که فرمودند رو عرضه کردیم. بعد از اون نوبت بیان مختار رسید. در بیان مختار آیه 6 و 7 رو توضیح دادیم، به توفیق الهی اون چیزی به ذهن می رسید رو عرض کردیم. رسیدیم به آیه 8 به بعد، یعنی 8 تا 20 که در باب منافقین، یعنی در باب کفار رو صحبت کردیم، عرض کردیم مطالبی که مرتبط به آیه می شد. بعد رسیدیم به بحث منافقین که و من الناس من یقول و آمننا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. عرض کردیم اساسا این کریمه های قرآنی و سوره بقره اساسا سوره بحث حاکمیت دینیه. توضیح دادیم ها اول سوره بقره شواهدش رو آوردیم، گفتیم حتی الف لام میم دلیل برای این هست، بیان امام صادق رو آوردیم گفتیم، حالا دیگه باز بر نگردیم. این بستر حاکمیت دینی که حتی اگر یک استقراء تام در سوره بقره هم صورت بگیره، این مشخص میشه بستر حاکمیت دینی. ما اووردیم همونجا که اغراض سوره رو میخواستیم بگیم، همون اول کار توضیح دادم اغراض سوره به دست میاد، بحث حاکمیت حتی تشریعات چگونه تو فضای حاکمیت مطرح، توضیح دادم دیگه باز بر نمیگردم. خب چون این بستری اگر کسی تصویر میکنه تقریبا این رو یادتون باشه، این بستر کلان سوره است. بستر کلان سوره، نمیگه بستر کلان قرآن. بستر کلان قرآن معناش واضحه، تمام قرآن یه بسترهای خاص خودش، ولی بستر کلان سوره است. بستر کلان یعنی شکل دهنده کاره. ببینید چند بارم عرض کردم، مثلا حضرت امام این همه صحبتی که بعد از انقلاب کرده، بعد از انقلاب صحبت‌های فراوانی داشت. یه بستر عام می‌داریم، چیه؟ بعد از انقلاب است و حکومت جمهوری اسلامی است که پدید آورده و تو این صحنه و معارضانی مثلا داره و بعد موافقانی همراه امامند و خدهندگی و هدایت‌هایی باید داشته باشه و ایناست. نوعاً اگر همین بستر رو وقتی تا ما می‌فهمیم، بیان حضرت امام چی میشه؟ خیلی خوب معنا داره. یعنی الان اینجا داره تعریض به استکبار جهانی میزنه، اونجا داره چه میکنه، اصلا بستر عام میشه، یعنی از اون بستر در نمیاره. و حتی جایی که از این احوال خارجه تو فضای دیگریست، باز میبینید یه پس زمینه باز همین بستر بعد از انقلاب توش وجود داره برای حضرت امام. یعنی حتی تأکیدهای امام که روی جایی میره برای حتی توضیحی داره که چرا این کار رو میکنه بعد از انقلاب، دقت میکنه. مثلا تعطیل کرده درس تفسیر خود رو، خوبه از این دیگه درس تفسیر بوده، خب یه بستر داره این. و بعد خودمون تفسیر رو حضرت امام میگه یه بستر داره، با اینکه بحثای تفسیریه ایشون قرار بود خیلی از بحثای اوج رو هم اونجا مطرح کنه، واضح است. این بستر رو خیلی جدی بگیرید. اگر کسی این رو متوجه بشه راحت سیاقمندی سوره بقره در فضای کلانش به دستش میاد، همه اصلا معنا داره، اصلا مثل این که تو اونجا زندگی میکنه. و حالا اگر اینجوری یک بار نگاه کنید میبینید هر یک از این آیات داره یه چیزی براتون ذهنیت ایجاد میکنه. چرا یهود مثلا 100 آیه توی سوره بقره باهاش درگیری داره؟ چرا؟ چرا صحبت منافقین؟ چرا صحبت کفار؟ چرا صحبت علم آدم الاسما؟ چرا حتی اینا همه هر چی که تو سوره بقره. چرا این همه تشریحات؟ البته بحث کلام اغراض سوره رو من قبلا توضیح دادم، یادتون باشه اغراض سوره رو قبلا گفتم دیگه، باز برنگردید رجوع کنید به همون اول بحث سوره بقره، اونجا به نظرم اون اغراض بستر عام رو می‌بنده. یعنی اینی که ما دیروز و جلسات قبل در مورد منافقون و کفار این سبک ورود کردیم، مبررش بستر سوره بقره است، یادتون باشه بستری که باز به شکل فنی از تفسیری تثبیتش کردیم، نه یه بستری خودمون فهمیدیم همینجوری و بعد روش استوار بشیم، نه. یا تو گاهگاهی استنباط دورادور کافی نیست برای بعضی از این استنباط دورادور، اگر بتونه شواهدی بیاره خودش یک کمی نزدیک کنه، حالا تفسیری پیدا کنه، از اون بعد میشه این رو استفاده کرد، منکر نیسته. ولی استنباط وقتی بحث به اصلاح موارد بسیار خود سوره راحت آدم اون فضا رو درک میکنه، مسلمات تاریخی، مسلمات به اصطلاح آیه‌ای تفسیری، همه اینا که وقتی روش جمع میشه اون بستر مسلم شد، همیشه اون رو نگه دارید. واضح است دارم چه از میکنم. شما نگاه کنید مثلا سوره حدید رو، یه بستر آن میداره، دوتا عنصر اصلی داره، میبینه همه چیز هی حول او میگرده، میتونید پیدا کن. سوره ناس رو میخونید، هی حال هوای خاص نداره ناس، سوره ناس، سوره فلق، اینا یه حال هوای خاصی داره، یعنی تو یک جاست، مثلا این سوره کوچیک که یک جاست هستن. ولی بعضی از سوره ها که مفصل هم هست، به دلیل بحث تفسیریشو کردیم، به دلیل اینکه سوره رو خود قرآن به عنوان یک واقعیت قرآنی بهش اشاره کرده، ادبیات سوره مال خود قرآنه و سوره رو ما نساختیم، توضیح دادم دیگه، حتی ترتیب سوره ها رو قبول نکن، خود سوره رو باید قبول کنه قرآن صحه گذاشته، و کسی اگه اینو خوب متوجه بشه معناش اینه که یک هویت داره، یک بسم الله داره، توضیح دادم اینا رو، یک بسم الله داره چجوری همه رو جمع می‌کنه در درون، توضیح دادم دیگه باز بعد. خب حالا عرضم اینه یادتون باشه، بعضی میخواد شما چرا اینقدر با این غلظت دارید، البته من که میگم خود اینجا که آیه که غلظت داره در فضای اجتماعی مشخصه، شما چرا اینقدر غلظت میدی، میگه خب بستر سوره بقره منو وادار میکنه، نه یعنی من دارم چیزی رو تحمیل میکنم، یعنی خود اینی که ازش فهمیدم، به تعبیری اگه خوب بخوام بگم، اگه خوب بگم اصلا ما رفتیم تو همون فضایی که رسول الله برش وحی نازل شده داره به اصطلاح مسئله رو میگه، اینجوری ما اومدیم توش. توضیح دادم اینا رو، توضیح دادم اینا رو توی همون بحث های سوره چیز توضیح دادم، توضیح داره در جای خود، الان دیگه زبونم بسته، توضیح دادم، باز دوباره بر نگردیم، میخوام وقت نگیریم، میخوام فقط این راهی رو که داریم طی میکنیم کسی خلل ایجاد نکنه توش، اون بستر افزون بر بستر خود این آیات، سیاق این آیات، ما گفتیم یه سیاق سوره داریم، یک سیاق چند آیه‌ای که کنار هم در یک فضا قرار میگیره داریم، یادتون باشه. همین که متقیان، کافران، منافقان، منافقان خصیصه‌هایی گفته، متقیان خصیصه‌هایی گفته، همین توضیحاتی که داده شده همینجا، همین 20 آیه‌ای که تا به حال در بابشون داشتیم صحبت می‌کردیم، خود این یه بستر داره، به نظرم همین بستر هم کافیه. من می‌خوام بگم یعنی الان بنده هم به دلیل بستر خود این آیات 20 گانه، هم به دلیل بستر سیاق چی؟ سیاق سوره بقره، و هم یه بستر کلانترش چیه؟ سوره های مدنی. سوره های مدنی عرض کردم در برابر سوره مکی چی جوریه؟ سوره مکی قبل از انقلاب رسول الله است و داره نهضتی رو به پا کرده تا بشه، ولی سوره های مدنی اصلا سوره حاکمیت رسول الله، دوره حاکمیتیه، یادتون باشه. یعنی این سوره که یقینا مدنی توضیح دادیم بسترش و شواهدش اینا فراوان، پس هم به لحاظ مدنی بودن، هم به لحاظ بستر سوره، هم به لحاظ بستر این چند آیه، ما رو میکشونه که فضا رو اجتماعی سنگین ببنده، یادتون باشه. یعنی این نیست که بنده بگم، یعنی آیه داره به من میگه، واضح است. این سه نوع سیاق بندی، انشالله من بحث سیاق رو یک بار باید به صورت فنی توضیح بدم، بحث سیاق ما هنوز، ما میدونیم هر سال یه بحث روشی میکنیم، بحث‌های روشی رو معتقدم خیلی باید روش کار کرد، بخشش رو تو همون اول به اصطلاح المیزان قبل از اینکه وارد سوره هم بشیم علامه گفت، ما تقریبا حدود نمیدونم چند جلسه بود، یادم نیست 100 خورده جلسه بود، ایستادیم بحث روشی پیشین رو گفتیم، بعد رسیدیم مثلا سوره هم، یه بحث روشی در باب کیفیت کار لغوی در قرآن مثلا داشتیم، یه بحث جرد داشتیم مثلا همین پارسال بود، بحث یه بحث روشی را چند بار وعده میکنم هنوز نشد به عنوان سیاق‌های قرآن، که الان من چند تا اشاره کردم، یکی سیاق چند آیه هست، حتی سیاق یک آیه داریم، سیاق چند آیه داریم، سیاق سوره داریم، سیاق چند سوره مشابه داره، سیاق کل قرآن داریم و سیاق‌های شناور. اینا رو باید توضیح بدم که اگر اینها درست بشه، من سیاق شناور رو فکر میکنم باید تو همون بحث تحویل ارضی هم، هنوز تحویل ارضی هم توضیح نده، تو اونجا باید توضیح بدم سیاق‌های شناور، اونها رو درست کن، خیلی دست ما باز میشه، یعنی داریم چیکار میکنم. ولی الان عملا سه سیاق رو گفتم اینجا وجود داره: سیاق مدنی بودن، سیاق سوره بقره و سیاق این چند آیه، و بلکه به من بگید سیاق کل قرآن هم هست، چون کل قرآن رو یادتون باشه قبلا گفتم اساساً از اون موقعی که بعثت رسول الله شروع میشه، حرکت اجتماعی رسول الله است تا هنگام رحلت رسول الله، تا هنگام پایان نزول قرآن، دقت میکنم اینجوری. اینم توضیح دادم که اصلا بستر قرآن بسترش، یعنی مکی و مدنی هر داش جهت اجتماعی داره، ولی این یادتون باشه جهت اجتماعی بعد از حاکمیت، اینایی که الان داریم میخونیم اینجا جهت اجتماعی بعد از حاکمیت، چون سوره بقره 6 ماه بعد از به اصطلاح هجرت رسول الله در مدینه نازل شده و اون موقعیست که حکومت دینی تشکیل شد. بله بله بله، سیاق کل قرآن هم هست، خواستم اینو یعنی بخوام هر جهت بگیم این رو باید قبول کنیم. ولی یادتون باشه عرض کردم، من قبلا تو بحثای قبلی هم گفتم، ما یه سیاق کلان اصلی داریم، سیاق کلان توحیدی قرآن، همه رو باید با توحید جمع کنیم، یه سیاق کلان اجتماعی داریم، همین نوع حرکت رسول الله و قرآنی که نازل شده است که بعد به بخش مکی و مدنی تقسیم میشه. اینا این سیاق کلان، حالا من توحیدیش رو الان اگر دقت کنید تو اینجا دارم اشباع میکنم، یعنی دارم از همون دل توحید و مقابل های توحید این فضا دارم این بحث رو پیش میبرم، خبسی که توضیح دادم و یا تو هست اینا رو گفتیم، این هم تو این فضاست. اون سیاق کلان توحیدی رو نگه می‌داریم، سیاق کلان اجتماعی رو هم داریم نگه می‌داریم و خود آیه رو هم به حسب آیه داریم معنا می‌کنیم. یادتون باشه این بستر رو یادتون مواظب باشه دست نزنید، من دارم اینجا گرد می‌کنید نگید چرا اینقدر غلظت میدید. خب بر اساس این عرض کردیم قرآن اینجا سه تا جریان اجتماعی رو در حاکمیت دینی مطرح می‌کنه، یکی متقیان، یکی کافران، یکی منافقان. توضیح دادم اینها، این سه تا اون سران اقداماتشون، کنشگران اجتماعی است. توضیح دادم اینجا چطور متقیان غیر از همه مؤمنانه، گرچه مؤمنان هم همراهن، و کافرانی که اینجا گفتیم به دلیل سواهم انذرتهم هم لم تنذرهم، همه کافران نیستن، کافرانه ویژه‌ای ان اونایی که متسلبن، توضیح دادیم از آیات در اورام توضیحاتی که دادیم بازی برنگرد. منافقان هم اینجا که گفته میشه ما کنار این منافقان عده‌ای داریم دل بیمار دارن ولی هنوز منافق نشدن، تو قرآن داریم عده منافقن و یک عده هم فی قلبشون مرض هست، اینجا قلب مرض رو به خود منافق نسبت دادش، توضیح میدم اینا انشاءالله. این هم یک بستر دیگری داره، یعنی عده دیگری. اما منافق چیه؟ اون کنشگر اجتماعی است که با فساد همراهه، فسادگره، که خود هم اینجا در این آیات اومده صحبت از فساد میشه، درست شد؟ چون این امری رو با دقت کنید به عنوان کنشگران اجتماعی با منافق رو بروه. منافق هم گفتیم کیه؟ منافق هویتاً کافره. من این انشاءالله تو همین آیات میرسیم همون جایی که توضیح میده به اصطلاح والله محیطون بالکافرین، که در باب منافقین میگه والله محیطون بالکافرین، و همین و ما هم به مؤمنین همینجا هم یه اشاره میکنم. کافره، ولی کافریست خودگر که ظاهرسازی میکنه خود رو در سطح به اصطلاح حکومت دینی میاره، در سطح مؤمنان میاره، همراهی مؤمنان ظاهری میکنه و یواشاش زیر پا رو خالی میکنه. این چیز که این نفع که حرکتی که لذا خودگریش عرض کردم، دیروزم توضیح دادم، اون چیزی که منافق رو به شدت مورد غضب قرار میده و مغضوب علیهم میشن و فی الدرک الاسفل من النار قرار میگیرن، زیر سر اون سبک خودگریشونه، زیرکی های نارواشونه، اگر زیرکی رو به معنی روا و ناروا بگیریم، دقت میکنه، زیرکی های نارواشونه، رفتارهای خبث آمیز، خبث آلود و به شدت در رو کدر میکنه هست که تبدیل میشه به اون عذاب درک اسفل. دقت میکنه واضح هستم چی هست؟ اینو ما میگیم قوت. و یادتون باشه تمام اون چی که منافق رو منافق میکنه این مسئله است. یعنی خب ایمان نداره ولی داره یه جوری عمل میکنه، میخواد زیر پا رو خالی کنه. یادتون باشه خدعه میکنه، ظاهر سازی میکنه، میاد تو صحنه، هر وقت وقت پیدا کرد زیر پا رو خالی میکنه، هر وقت شرایطش اومد. توضیح دادم ده عزاهم رو دیروز گفتم، درست شد؟ حالا سوال، خب شما در مورد اینها میگید اینها ایمان ندارند، اینها کفر دارند. آیه چی فرمود؟ و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. که حالا من باید توضیح هم بده، خب ایمان ندارن. خب مگر اونایی که اسلام آوردن ایمان دارن؟ تو سوره حجرات آیه 14 هم به این شکله: قالت الاعراب آمنا، گفتن ما ایمان آوردیم. قل ای رسول الله بفرما، لم تؤمنو، ایمان نیاوردید، ولیکن قولو اسلمنا، اسلام آوردیم. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، خب اینا اسلام دارن، خب منافق هم همینجوره یا با مسلم اسلام فرق داره؟ تو این اسلام نگاه کنید، اینجا میگه لم تؤمنو، ایمان نیاوردید، اونجا میگه ما هم به مؤمنی، ایمان نیاوردید. ولی فرقش میدونید چیه؟ اینجا مرحله اولیست، هنوز قلب تو ایمان نرفته تو دل. توضیح دادم ایمان عمل قلبیه، قبلا توضیح دادم تو بحث ایمان داشت، عمل قلبی هنوز تو دل نرفت ولی به زبان شهادتین گفت. و توضیح دادم این اسلام جهت اجتماعی داره، توضیح دادم مثلا یعنی میاد در جرگه مسلمانان و تلقی به قبول میکنه آنچه که حاکمیت دینی میاره. توضیح دادم اینا رو، باز دیگه بر نگه. درست شد؟ حالا او قصد خودعگری نداره، ما خود خودعه نشون داده بشه اصلا مسئله چه، قصد خودعگری نداره، قصد زیر پای دین رو خالی کردن نداره. حتی گاهی میگه من هنوز خوب نمیتونم این حقایق رو هضم کنم. و تعبیری که قرآن آورده چیه؟ ولما قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان تو دلهاتون نرفت. هنوز این تعبیر هنوز معناش خیلی واضحه، یعنی توقع این که آهسته در دل بره هست. یعنی اینها اسلام آوردن ظاهر سازی نمی کنن، میگه من تو جرگه مسلمان حاضرم، همین یعنی این دین رو و این حاکمیت رو میپذیرم، همراهشم، گرچه هنوز قبولش ندارم، یعنی همراهی میکنه. میتونه کسی اسلام داشته باشه ولی نفاق نباشه، یعنی ایمان نداشته باشه ولی نفاق نباشه. مهم بحث اینه، میتونه ایمان نداشته باشه، در جرگه مسلمانان هم باشه ولی نفاق نباشه. اما اینجا صحبت چیه؟ نفاقه. نفاق یعنی چی؟ یعنی خودعگری میکنه، یعنی قبول نداره، ظاهر سازی کرده. خب قبول نداره بسیار خوب، ظاهر سازی کرده بسیار خوب، بلکه زیر پارم خالی میکنه، فساد هم میکنه. که البته من نفاق نوع عالی در اینجا هست، دارم به اون نشانم که کنشگر اجتماعی هم هستن. این باعث میشه دقت کنید، اون چه که موجب خبث شدید نفاق میشه در عینی که کفر داره که تاریکیه، این مسئله هست، خودعگری هاشون. که این خودعگری گاهی توضیح داده شده، مثلا در آیات بعد داره: اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، ببخشید، اذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. ببینید این حالا، ببینید چه حالیه، این نشون میده این رفتار که ما خیلی عرض کردم، کفر اگر با رفتار ناشایست همراه بشه خبث شدید میاد، همچنان که در کفر اون قبلی هم توضیح دادم، کفر با رفتار ناشایست یعنی زیرکی های ناروا، خودعگری ها، نیرنگ ها و جنگیدن ها با دین، ولی به ظاهر در جرگه دین. جنگیدن با حاکمیت دینی ولی به ظاهر همراه حاکمیت دینی. دقت کن این که میشه یک بغض شد و معمولا کارشکنی پی در پی. حالا انشاءالله بحث منافقان رو یه اشاره میکنم، کل کارشون کارشکنی، هر وقتی شد هر وقتی موقعیت پیدا کردن رخنه ایجاد کردن، چه در حکم خدا چه در اعمال حکم خدا. دقت میکنید رخنه ایجاد کردن، رخنه ایجاد کردن در حاکمیت دینی با کافر ساختن، که گاهی تعبیر میکنه اخوانشون برادرهاشون، اینجا الان شیاطین انشاءالله اینا رو میخونن. این نکته در نفاق خیلی به نظرم اهمیت داره و این باعث میشه به اصطلاح غضب شدید رو همراهش خواهد داشت و لعنت خدا، غضب و لعنتی که توضیح دادیم دوباره انشاءالله باز میارم میخونم براتون، در مورد نفاق هم همین صحبت مون، غضب و لعنت خدا میاد. و این رو تلقی اگه درستی بکنید، رفتار هر روزه او نیرنگه، نه یه رفتار یک بار و دوبار، او رفتار هر روزه و هر لحظه او نیرنگه، یک پستوی داره و یک جلوی، در جلوی کار چیزی رو نشونه، در پستو غیر اوست و اون در اون پستو باعث میشه کاری میکنه به حسب ظاهر میخواد همراهی کنه ولی یواشاش رخنه ایجاد میکنه، میجنگه اینا. خب حالا برسیم این آیاتو بخونیم. طبق این بحثی که از منافق گفتیم، پس نکته نفاق اینه، یعنی باید دقت کنی صرف ایمان نیاوردن نیست، مسلمان هم اسلمنا هست هنوز ایمان نیاورده و نفاق نیست، این چیز دیگری است که او رو نفاق بکنه، اون چیه؟ خودگری هاش. زاید اینا رو میرسیم دیگه، اونا رو میرسیم اینا. خب من که الان نباید سرور من از من الان نباید اونا رو، خب بذار این آیات اول درست کنیم. اگر خواستید یه وقت، اگر خواستید یه وقت یک سره تمام منافقان رو بگم، بله اونجا براتون توضیح میدم یا همون آیات، ولی الان من میخوام این آیات رو فقط معنا کنم تو این فضا و بستری که هست. لطف اون حقیقت نفاق رو خواستم بگم چیه؟ لطف نفاق چیه؟ اینه که قبول نداره بلکه کفر داره، ولی ظاهرسازی میکنه و این ظاهرسازی رو با نیرنگ همراه میکنه و میخواد چه کنه؟ زیر پا رو خالی کنه. چه کنه؟ دین و خدا و خدا و به اصطلاح حاکمیت دین اینها رو بخواد رخنه ایجاد و چه کنه؟ همراهی کنه با کفار. چه کنه؟ همون مقصود کفار رو داره. ببینید این حالت رو دارم از بله اینا سران نفاق، من عرض کردم اینا سرانن. بله حالا نفاق، حالا مراحلی داره، من اتفاق عرض میکنم دیگه، اون فی قلوب مرض برسیم، من میرسم انشاءالله این تمام بشه، اصلا این لطفی که گفتم میرسم به اونجا که آیه چرا اونجا بین منافق و فی قلبه مرض فاصله انده. خب میرسیم انشاءالله توضیح. چرا همه اینا هست؟ حالا من اتفاقا بعدن توضیح گفته خوب شد، حالا من این تمام بشه میگم خلاصش عرض میکنم الان بعدن بهش میرسیم. ببینید مسئله اینه، ما گاهی حاکمیت دینی نداریم و جامعه دینی داریم، حتما دیدید جامعه دینی داریم حاکمیت دینی نداریم، اونجا هم باز برای خود جلوه ای داره در جامعه دینی، ولی این آیات که الان توش هستیم بحث حاکمیت دینی، یادتون باشه اینجا من اول باید این بستر اینجا رو درست کنم بعد میریم جلوتر. اتفاقا نفاق حتی میتونه به شکل دیگری باشه، یعنی مثلا اصلا کسی میاد تو جامعه دینی میخواد دین مردم رو ازشون بگیره، اینم جزء کاره، ولی الان اون بحث جریه من با توضیح بدم بعدن، ولی الان من با چیکار کنم اصل حرف رو بگم اینجا چی گذشته در این آیات. و من الناس، این من الناس که گفته میشه ناس به چه معناست اینجا؟ حالا من دیگه آیه رو بخونم یه کمی تا این فضایی که گفتم درست بشه. من الناس، ناس اصلش اناس و از انس و به اصطلاح اینها گفته میشه، اشکال نداره هر توضیح میدن که ما تو تعابیر فارسی میگیم مردم، خیلی تعبیر خوبیه از مردم، ولی یادتون باشه ناسی که اینجا گفته میشه به تلقی بعدی آیه‌ای که پایین داریم، یعنی عموم مردمی که دین رو واکیم دینی رو پذیرفتند الان اینجا و الا میتونیم بگیم من الناس یعنی گروهی از مردم، حالا ولو پذیرفتن یا نپذیرفتن، ولی اینجا به حسب سیاق چرا بعدش چیه؟ اذا قیل لهم بله آمنو کما آمن الناس، ایمان بیارید مثل مردم، مثل مردم دیگه. آقا اینا هم پذیرفتن، تو هم بپذیر. بله اشکال نداره، بحث اصلیمون نیست، ما میخوام آمن ناس. فقط ناس یعنی چی؟ اونهایی که در حاکمیت دینی هستن، حاکمیت دینی رو پذیرفتن، حالا به هر نحوی باشه. الان آمن ناس آورد اینجا، درست شد؟ و من الناس یک تفسیرش اینه، بگید از اونهایی که جزء مردمی است که مردمی است که پذیرفتن دین را، به حسب قرینه بعدی پذیرفتن دین را و حاکمیت دینی را. و من الناس این پذیرفتن یعنی ابراز شده تو عموم مردم هست. یک طرح، یک طرح عام‌تر هم هست. من الناس یعنی بعضی از مردم، مردم چه خواب مردمی باشد که به اصطلاح دین رو پذیرفتن یا نپذیرفتن. معمولا من الناس رو به معنی عام میگیرن، یعنی عموم مردم، هر کی هر چی هر جور. ولی سیاق به حسب اون آیه بعدی که داره ازش برمیاد و من الناس یعنی جزء عموم مردمی هستن که دین رو پذیرفتند. و من الناس در بین مردمی که دین رو پذیرفتن یک عده منافق هم هستند. اینجوری که حالا هر دو تفسیر راه داره، هیچ مشکلی نداره. من به حسب سیاق پایین تر گفتم اینجوری، و الا میتونید معنی آن بکنید، هیچ کاری هم نه. و من الناس یعنی بخشی از مردم، بخشی از افراد، بخشی از اونهایی که معمولا هر جایی هستن، حالا تو جامعه دینی هستن اینجا الان. و من الناس من یقول و آمنا، میگن آمنا بالله و بالیوم الاخر، ایمان آوردیم به خدا و به روز آخر. این تعبیر بالله و بالیوم الاخر که باب دو بار تکرار شد، آمنا بالله بعد آمنا بالیوم الاخر، یعنی با دوباره دو بار تکرار میتونست بگه آمنا بالله و الیوم الاخر. این تعبیر رو بعضی از آقایون گفتن، این التفات به اینه که اینها، این منافقان تأکید میکنن بابا من خدا رو میپذیرم، بابا من روز قیامت رو میپذیرم. یعنی تأکیدهای اینها که به عینه روی نه فقط گفتن من میپذیرم دین رو، میگه خدا رو هم میپذیرم، معاد هم میپذیرم، من اصلا اینجوری هم. این نه گفتن باعث شده بار رو دو بار تکرار کنه، یعنی تکرار با به خاطر اینکه اینها نوع کارشون اینجوری که فقط نگه من میپذیرم همه رو، میگه این هم میپذیرم، اون هم میپذیرم، اصلا من اینجوری هم، من این گونه هم. آمنا بالله و بالیوم الاخر، به خدا و روز آخر. دیگه سخت نیست دیگه، آخر رو چرا گفتن آخر؟ روز قیامت، روز جان، آخرین مرحله حساب میشه، لازم این آخر دیگه، اینا سخت نیست الان، اینا مهم نیست. شاید یه جایی یه وقتی بحث روز قیامتی اینا همه رو یک یک توضیح بده، الان بذارید بگذن، اصلا احتیاجی نیست. ایمان داریم به خدا و ایمان داریم به معاد، میگند که ایمان داریم و ما هم به مؤمنین، ایمان ندارند. همین که میگه ما هم به مؤمنین، با اون تعبیری که اینها میگن، به ویژه با سیاقی گفته غیر اون، هنوز به اصطلاح ولما یدخل الایمان فی قلوبکم هست که در مورد اسلام به اصطلاح قولوا اسلمنا ولم تؤمن قلوبهم، هنوز ایمان نیاورده، هنوز قلبهاشون چی نشده ولی اسلام دارن. این غیر از اونه، اینجا ما هم به مؤمن یعنی عملا کفره. خود آیه هم بعدن در آیه 19 هم والله هم محیطون بالکافرین، مثال در باب منافقان رو که زد، باید میفهم والله هم محیطون بالمنافقین، فرموده بالکافرین، باید در باب منافقه، ولی گفته والله هم محیطون بالکافرین، یعنی هویتش کفره، یادتون باشه هویتش کفره، بلکه کفر بغضیه، کفر انکاری شدید، راه باز کردن با همراه با خود و نیرنگ اینجوری. و ما هم به مؤمنین، اینها ایمان نیاوردند، یعنی خدا میخواد بگه تو مردم هستند ولی عملا نپذیرفتند. چه عنصری است؟ قبلا هم گفتم تو هر مکتبی، تو هر حاکمیتی یه ادبیات ویژه‌ای شکل میگیره. مثلا تو مکتب به اصطلاح میرید توی سوسیالیسم، مارکسیسم، اینها میگن بورژوازی، مثلا برای خوش معنا داره این طبقات که بسته میشه. میرید توی لیبرال دموکراسی میگه مستبد. دقت میکنه؟ چرا؟ روح کارش کجاست که اینجوری میشه؟ روح کارش مثلا آزادی بوده، مقابل رو مستبد، یعنی مقابل بندی، مثلا دستبندی اجتماعی که میکنه اینجوری. ولی برسید به حاکمیت دینی، روح کار کجاست؟ خدا و دین خدا و اجرای حاکمیت دین. درست شد؟ تا این رو گفتید ببینید اینجور، متقی که خدا رو پذیرفته، کافری که خدا رو نمیپذیره، منافقی که خدا رو نمیپذیره، میخواد خرابش کنه ولی ظاهر میگه من دارم. ببینید تقسیم بندی ها میبینید چجوریه، دسته بندی رو میخوام. این دسته بندی ها میبینید بر اساس توحید شکل گرفته، یادتون باشه. تو این دسته بندی ها دسته بندی های توحید، و حالا این دسته بندی ها رو به شکل اجتماعی توحیدی گونه، ولی واقعیتش قرآن یه جور توضیح داده این دسته بندی ها دسته بندی های درونی سلوکی هم هست. خب توضیح دادم این سلوک عام، سلوک عام چی بود؟ چه کافر چه مؤمن در هر کاری که میکنه داد خود رو میسازه، سلوک سلوک. این سلوک عام هم توش داره. به تعبیر دیگر سه تا مسئله رو باید اینجا در نظر بگیرید. تا منافق رو میگید و به اصطلاح کافر رو میگید، اینا باید بدونید محور بحث رو با توحید بستیم به لحاظ حاکمیت دینی و به لحاظ اون چیزی که داریم. دستبندی های اجتماعی بر اساس اون اندیشه که گرفته، نه اندیشه مثل لیبرال دموکراسی یا نمیدونم مارکسیسم. خواستم فقط اون فضا رو روشن کنم که چی باعث میشه محور اینه، و این محور که بسته شده بر اساس این دستجات که پدید آمده، عملا یک سلوک باطنی هم هست. یادتون باشه سلوک باطنی رو ازش نگیرید، و این باعث میشه تفسیر دوگانه پیدا میکنه یا سگانه پیدا میکنه. یک تفسیر چیه؟ سطح اجتماعی میبنده. یه تفسیر چیه؟ باطنی درونی سلوکی میبنده. درسته، باطنی درونی سلوکی درسته، حقه، اصلا اصلش اساس اونه. اصلا چون خدا را قبول نداره اینجوری حرکت داره دو اجتماع. ما هم به مؤمنین میخوام اون سلوکش درست کنم، ایمان نیست تو دل، ولی اثر چی شده؟ میاد برخوردهای این شکلی میکنه در سطح جامعه. واضح هستم چرت میکنم؟ پس این سه سطح رو اصلا ازش نگیرید، یادتون باشه اینا ازش نگیرید. چون بعضی تا غلظت اجتماعی میدن فضای سلوکیشو به هم میزنن، اصلا فضای سلوکی عرفانی نمیدونم قلبی اینا چه به هم عرض کردیم. قرآن کاری کرده قلبم نگه داشته، همه رو به قلب زده، ولی در این حال صحنه اجتماعی رو با قلب پر کرده. و واقعا هم اینجوره، یعنی من اون بغضی که دارم نسبت به نمیدونم دشمن خدا باعث میشه حرکت خاصی دارم، من اون بغضی که من محبتی که به خدا دارم باعث میشه حرکت خاصی میکنم، و اگر نعوذ بالله بغض نسبت به خدا داشته باشم حرکت خاصی میکنم. این دقت کنید چه عرض میکنم. چی؟ الان یادم نیست دیگه، گفتم الان بذارید من دیگه این تمومش کنم. خب پس چی شد؟ و من الناس من یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخر. یک واقعا هم یادم نیست جدا عرض میکنم، یعنی باور کنید من خودم داشتم میگفتم، دو تا رو گفتم سوم یادم نمیومد. نه یعنی الان دارم چی بذارید من فقط اینو تمومش کنم چون نزدیک از آن. و ما هم به مؤمنین، و ما هم به مؤمنین ایمان نه، ایمان جهت قلبی ها یادتون باشه. عرض کردم ایمان چیه؟ به اصطلاح ربط قلبی داره. ایمان جهت قلبیه، جهت قلبیش نیست، ولی همین جهت قلبیه اثر داره که حرکت اجتماعی این گونه میکنه. واضح است؟ پس یادتون باشه سلوک عامش رو ازش نگیرید، سلوک عام، سلوک عامش رو نگه دارید، حرکت اجتماعیش هم درست کنید. این کاریه که الان قرآن داره اینجا الان نشون میده، و واقعا هم همینجوره. اساس کار با توحید بسته شد، اساس کار که با توحید بسته شد به صحنه اجتماعی آمد، ریشه داره در درون. این درون رو نگه دارید. و السلام علیکم و رحمت. واقعیتش گهگاهی من که خودم میگم، من ستا رو گفتم دوباره اومدم هر چی میگم یادم نمیاد، همون دو تا رو گفتم و پیش بردم. اصل مسئله این بود. الان هم که اذان شده نماز، ادبیات ادبیات چی؟
دستجاتی
پدید میآید،
هم دو سه یک
سلوک، دستجاتی سلوک هم پدید میآید بود، دو تا دومی این بود. بله نه بابا، اصلا همون مؤمن یعنی ایمان نیست، کفر ایمان نیست. یک معناش کفر، یک معنا ایمان نیست. یعنی چی؟ هنوز اسلام دارد. من گفتیم این غیر از اونه، چون چیزی که تو اینجا سیاق اومده یعنی کفره. کفرم چی؟ کفر بغضیه، کفر بغضیه اثرگذاره، میخواد حرکت اجتماعی کنه. برای اصلا این هست کفر در مقابل ایمان، توضیح دادم دیگه بحثای قبلی که داشتیم. اصلا گفتیم ایمان در برابر کفر، کفر عمل باطنیه قلبیه، ایمانم قلبیه، توضیح دادم. گفتم نبود ایمان میشه کفر، اصلا اینجوری توضیح دادم. این اسلام گفتیم چی؟ اصلا من مقطع اسلام رو من تو بحثای سوره حمد گفتم، توضیح دادم که چرا. بله یا که نبود اینجا سلام علیکم و رحمت الله. هنوز که پیک نکردیم الحمدلله. سلام علیکم شما
سلام علیکم و رحمت الله. نماز رو به اقامه بحثن و جهت و وجه بیارم سلام علیکم و رحمت الله.
آره این هم خوبه
توحید
منافع اصلا ببینید جو... نه اتفاقا من تو همین بحث اسرار سعادت توضیح دادم سهم ولایت و امامت در نماز چی؟ این توضیح دادم مثلا جزء کار و حتی توضیح دادم اول میتونی بیاد بله
شکر من میگم اصلا سعادتش من در جلسه هشتم دارم گوش میکنم فهمیدی بودی که گوش کنم اینا تازه فهمیدم که اسم من نماز نمیخونم
نه
یک ثانیه هم نیست
نه اتفاقا ما خوندیم الحمدلله الانم الحمدلله دو تا کلمه اضافه تر اصلا قرار دین اینجوری دیگه آهسته آهسته کسی هست خیلی میتونه کمک کنه.